أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. در مباحث روز شنبه رسالات انبیاء الهی مورد کلام بود که یکی از رسالات انبیاء الهی در آیات شریفه قرآن به زبان انبیاء و لسان انبیاء نقل شده و آمده، دعوت مردم به استغفار و توبه. در آیات متعدد قرآن مجید از زبان انبیاء الهی آمده است که مردم رو دعوت به استغفار و توبه می کردن و ان استغفروا ربکم و انیبوا الی. در چند آیه به لسان انبیاء الهی نقل شده استغفروا ربکم ثم توبوا الی. در آیات 11, 52, 61, 90 فقط در سوره هود به لسان انبیاء الهی آمده، یا به زبان حضرت نوح فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، و یا اینکه خدای تعالی نبی مکرم اسلام رو امر فرمود که قل ای پیامبر به این مردم بگو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آیات متعدد هست. سر این که انبیا دعوت میکردن مردم رو به استغفار و توبه این است که بدون استغفار و توبه، عرض کردیم قبلا، تزکیه محقق نمیشد. بدون استغفار و توبه از گناهان امکان تزکیه نیست، چون تزکیه یعنی جلا دادن نفس، نورانی کردن، پاک کردن از آلودگی ها و از ظلمات. و مادامی که توبه حاصل نشود، این آلودگی، این قذارت‌ها و نجاست‌ها در صفحه نفس بوده باشد، طبعا امکان تزکیه نیست. اولین درجه این است که این قذارت‌ها و این پلیدی‌ها و این ظلمات از نفس زائل بشد. و کلام در این بود که در بعضی از روایات در آیه شریفه قرآن که امر به توبه شده است، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه نصوح در بعضی از روایات بیان شده است که اینکه ابدا گناه رو دیگه انجام ندهد. در چند روایت بیان شده، مثلا در صحیح ابی السواح کنانی، در صحیح ابن مسلم و بعد ذنب الذی لا یعود فیه ابدا، روایاتی قبلا خوندیم. از کدی مقصود از این که لا یعود فیه ابدا توبه نصوحی نیست که گناهی را انجام داده توبه کرده تا آخر عمر دیگر مرتکب این گناه نشد. نه، مقصود این است که اون لحظه ای که توبه کرده عزم بر عدم عود و معصیت تا ابد داشته باشد، تا آخر عمر، که من این گناه رو هرگز دیگه مرتکب نمیشم، همین هست. مقصود ازمار این ترک عود ابدا هست، نه وقوعش در خارج، نه ازمار در قلب این رو نیت کردن، عزم کردن. لذا در صحیح عبدالله ابن سنان امام صادق علیه السلام فرمود التوبه النصوح، چون سوال میکند عبدالله ابن سنان و توبت النسوح ماهیه؟ توبه النسوح چیه؟ حضرت میفرماد که فکتب علیه السلام نوشت براش ان یکون الباطن کل ظاهر و افضل، این که ظاهر که میکرد استغفرالله توبه کردم مثل باطن باشد، بلکه باطن افضل از ظاهر باشد، یعنی همین چی که بر لسانش جاری میشد واقعیتش و حقیقتش در صفحه قلب بوده باشد، این فقط به زبان نباشد، با اعماق وجودش این رو به لفظ در بیارد. اتفاق فرمودید این حقیقت توبه نسوس که در این صحیحه آمده، یا در صحیحه ابو صفوان کنانی اینجور اومده که یتوب من الذنب ثم لا یعود و احب العباد الالله المفتنون التوابون، یعنی منافات ندارد که این توبه رو بشکند و دوباره توبه بکند، این لا یعود با اون منافات ندارد. و لذا در سریعتر از همه این دو روایت جالبی صحیح دیگری از محمد بن مسلم، عبارتش رو اعتقاد بفرمود اینجور دارد که ان ابی جعفر علیه السلام قال یا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورتون له، وقتی که توبه بکند آمرزده میشد، فلی عمل المؤمن لما یستعنف بعد توبه و المغفره، باید بعد از توبه خودش رو درست بکنه، شروع میشه راه تزکیهش، راه تهذیبش، با این توبه جاده باز میشه، در واقع او آمادگی و استعداد برای رشد و تهذیب و تزکیه پیدا میکنه. بعد فرمود که اما آگاه باش والله انها لیست الا لأهل الایمان، البته این کسانی که به این توبه مطلوب خدای تعالی موفق میشن اونایی است که ایمان داشته باشن، نه اینکه حالا دین نداشته باشه، به خدا ایمان نداشته باشه، بعد حالا به لحاظ دوایی مختلف به قول خودشون هرچی باشد ای بیاد بگه من دیگه این کار انجام نمیدم، این توبه نیست. توبه اون نیست که از ناحیه ایمان، از ترس به خدا، از امتثال امر پروردگار و اعتقاد به این که حساب و کتابی فردا قیامت هست و مبغوض خدای تعالی است که من در این حال باشم، خود توبه امر عبادی است و تا قصد امتثال نشد اصلا این توبه تحقق پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ بله. دارد که قلتو فانعاد بعد توبه و استغفار من الذنوب و عادت توبه چی؟ حالا اگر دوباره گناهی که توبه کرد انجام داد، دوباره توبه کرد، فقال علیه السلام یا محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم على ذنبه و یستغفر منه و یتوب ثم لا یقبل الله توبته، آیا میشد شما میتونی این را به خودت بقبولانی و در اعتقاد خودت جای بدی که بنده مؤمن از گناه توبه بکند و خدای تعالی توبه او را قبول نکند؟ استفهام انکاری است، یعنی هرگز با بنای الهی و اراده پروردگار و مقتضای دین سازگاری ندارد، هرگز چنین نیست، قبول میکند هر چند باری که توبه رو بشکند توبه بکند، منتاش اون بار که توبه میکند از نه علا عدم العود ابدا، این باید حقیقتا این نیت و این قصد و این جزم و این عزم رو داشته باشد، به گونه ای که اون لحظه ای که این توبه رو میکند اگر کسی بهش بگه که ممکنه دوباره بکنه میگه هرگز، باور هم نمیشه که دوباره اینو مرتکب بشه. توجه فرمودید این چنین حالتی؟ بله. بعد فرمود که قلتو ابن مسلم سوال کرده فانه فعل ذلك مرارا، بارها بارها اینو مرتکب شده، یذنب ثم یتوب و یستغفر الله، یعنی گناه میکند و اینجوری میکند باز دوباره توبه میکند. قال علیه السلام کلما عاد المؤمن بالاستغفار و توبه عاد الله علیه بالمغفره، هر باری که گناه انجام بدهد و توبه بکند خدای تعالی او رو میآمرزد، و ان الله غفور رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات فإیاک ان تغنث المؤمنین من رحمت الله، سخن نگو با مردم به گونه‌ای که مردم از رحمت خدا مایوس بشن. خب این چقدر روایت صحیحه صریحه در این معناست که توبه نسو در اون روایت صحیح دیگر محمد ابن مسلم و بعضی روایت دیگر هم تفسیر کرده بود که این که لا یعودو الى الذنب ابدا معناش همون است که در صحیحه کنانی اومده، که بعد در صحیحه عبدالله بن سنان اومده التوبه النسو ما هي، سوال کرده فكتب عليه السلام ان يكون الباطن كالظاهر افضل، این که توبه میکند در لفظ میارد استغفار میکند همون در خلوت خودش هر چی که زبان میارد قلبش بهتر از اون باشد، مثل اون باشد در عقب، توجه فرمودید، ملک ابدا دیگه واقع نشد این گناه از او، این معناش نیست. و این که در روایت از امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه آمده است که فرمود که یک شخصی داشت استغفار میکرد، حضرت فرمود سکلت که امو اتدری مل استغفار، الاستغفار درجة العلیین و هو اسم واقع على ستة معان، اولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى تلقى الله أملس، أملس يعني سنگی که صاف صاف باشد بهش میگن أملس، هر چیزی که صاف باشد هیچی روش نباشد برق بزند اون رو میگن أملس، یعنی به گونه‌ای گناه بکنی که دیگه هیچ در تو نباشد، این توبه نصوحه. خب و رابع ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدي حقها، اون چی که رای کردی رو انجام بدی فوت شده ها رو. و خامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصوت فتذيبه بالاحزان، اون گوشت پوستی که با حرام خوری رشوه خوری و سایر وجوه حرام رویده از لذات حرام مطلقا، اون باید با مصیبت و حزن و گریه که در راه این توبه میکنی آب بشد، حتی تلصق جلد بالعظم تا اینکه بچسبانی پوست را به استخوان وسط گوشت نماند، و ینشأ بینهما لحم جدید گوشت تازه بروید، و سادس ان تذیق الجسم علم الطاعه کما اذقته حلاوه المعصیه، همون جایی که معصیتی که میکردی اون لحظه لذت میبردی رنج و درد اون گناه رو، رنج و دردی رو که لذتی که میبردی با رنج و درد این گریه و استغفار و انابه اون رو از بین ببری، محو بکنی. ان تذیق الجسم علم الطاعه کما اذقته حلاوه المعصیه فعند ذلك تقول استغفر الله. خب این روایت در نهج البلاغه آمده است، لکن این روایت صدرش در نهج البلاغه نیامده، صدرش رو علی حسن ابن علی ابن شعبه در تحف آورده، این رو با صدر و زیرش با هم آورده، صدرش اینه دارد که ان کمیل ابن زیاد انه قال لامیر المؤمنین علیه السلام العبد یصیب الذنب فیستغفر الله، فقال علیه السلام حضرت جواب فرمودن امیر المؤمنین یا ابن زیاد التوبه، توبه باید بکنه، یعنی استغفار. راوی سوال کرد کمیل که خب گناه میکنه استغفار میکنه، حضرت فرمودن التوبه، التوبه یعنی صرف استغفار گفتن به زبان لغلق زبان نیست، التوبه یعنی رجوع بکنه، حقیقتا رجوع بکنه، التوبه قلتو لیس استغفار توبه نیست، فقال علیه السلام لا، قلتو کیفه چگونه میشد استغفار توبه نباشد، قال ان العبد اذا اصاب ذنبا قال استغفر الله بالتحریک، ان العبد اذا اصاب ذنبا قال استغفر الله بالتحریک، وقتی گناهی کرد میگه استغفر الله با تحریک این زبان، وقتی که شما استغفر میگه او این لب و زبان تکون میخورد، بله به تحریک. قلت به من تحریک، تحریک چیه؟ قال علیه السلام از شفتان و لسان، دو تا لب و زبان تحریک میکنه استغفر الله تکون میخوره، این قبل زبانه، بله یورید ان یتبع ذلك بالحقیقه، او تازه با این تحریک زبان میخواد که اون چی که بر زبانش جاری میشد رو از این طریق به حقیقت برسه، به زبان جاری میکند که از طریق زبان به حقیقت برسه،
این راهه، این طریقه، این حقیقت توبه نیست.
فرمود که قال علیه السلام الشفتان بر لسان، این تحریک اینه یوریدو، اون کسی که لب و زبان رو به استغفار حرکت میده یورید ان یوت به عدالک، این که به دنبال در بیاورد، دنبال این تحریک در بیاورد. چی رو؟ به حقیقه، که حقیقت را، حقیقت توبه رو به دنبالش در بیاورد، را اون طرف برد، به حقیقت برد برسه. و تو به مل حقیقه، حقیقت چیه؟ قال علیه السلام تصدیق القلب و اضمار ان لا تعود الى الذنب الذي استغفر من، اضمار نیت قصد جزم، عزم به این که گناهی که انجام داده دیگه هرگز دیگه قوت چی آقا نکنه. حقیقت توبه اینه، این روایت صدرش اینه، حقیقت توبه اینه. اون وقت ادامهش اینه و هی اولو درجه العابدین و ترک الذنب بل استغفار اسم واقع لستت معان. بعد از اینجا دیگه اون عبارت نهج البلاغه در ادامه این روایت در توحف آمده. توجه فرمودید با هم یکیست کلن. این که حضرت فرمود که هی اول درجه العابدین، هیه برمیگرده به این حقیقت توبه، الحقیقه که رابی سال کرد مل حقیقه، حقیقت چیست، حقیقت چی، از جواب دادن ازمارو. بله قلتو و مل حقیقه، حقیقت چی هست که فرمودید این حقیقتشو برسد؟ حضرت فرمود تصدیق القلب و ازمارو ان لا تعود الى الذنب الذي استغفرت منه، هرگز اون گناه او نکنه، این عزم میشه، این حقیقت. بس اینه، این حقیقت فرمود، این حقیقت هیه اول درجه العابدین، یعنی اولین درجه به اصطلاح استغفار، اولین درجه توبه این هست. توبه حقیقتش به این محقق میشه، منتهی بعد از تحقق حقیقت توبه که آثارش رو دارد، خب البته مراتب بالایی داره، چند مرتبه دارد، بقیه اون مراتبی که در نهج البلاغه اومده مراتب بالاست هست. در از این است که توبه نصوح به همون حقیقت محقق میشد، به نص صحیح روایت که حقیقت عبارت است از عزم جزم بر این که دیگه به این گناه دوباره او نکند. خدا رو به حق محمد و آلش قسم میدهیم که ما رو توفیق توبه نصوح عنایت بفرماید. تلخص مما ذکرنا في مسألة ثبوت خيار الفصل بتدليس بكارة وقلنا يمكن أن يستدل لذلك اولا به صحیحتی حلبی و ابن مسلم و ذلك لان الامام علیه السلام صرح بانه اذا دلست المرأه عیبا هو بها یثبت الخيار یجوز الفاس و یسقط المهر فی هاتین صحیحتین تعلق جواز الفصل به تدلیس ای عیب بالاطلاق یشمل ای عیب و هذا العیب عنوان العیب من العناوین العرفیه المحضه لا حقیقت شرعیه للعیب ولكن العیب فی باب النکاح غیر العیب فی باب التجارات غیر العیب فی سایر المقامات العیب فی باب النکاح و ان یکون فی المرأه او الرجل نقصا لا یرضا اهل العرف الاقدام بالنکاح صاحب هذا العیب هذا هو العیب المقصود عند العرف في مقام النکاح. ولا ریب ان سیبوبه و زوال البکاره من هذه العیوب من هذا القبیل. و ایضا استدلنا به صحیحه اخرى صحیحه ابی عبیده دلت على ان المفزات يثبت في المفزات خيار الفصل، لكن لفظ المفزات يعني في الاصل اللغه الافضاء اطلق على نفس الجماع والدخول، وايضا اطلق على اتحاد المسلكين، لكن مجموع كلمات أهل اللغة يفهم منه أن الإفضاء ولو في كلام الخليل والليس وغيرهما جاء أفضى الرجل أي جامع ونكه وجامع، لكن قالوا كلهم قالوا لفظ المفضات المفضات وحده مجردا عن حرف التعديه يطلق على متحد المسلكين من المرد بالجماع، اتحاد المسلكين بالجماع. اما اذا قيل المفضى اليها يعني الطيب، المفضى اليها يعني الطيب، اما المفضات قالوا كلهم قالوا بمعنى المرأة التي اتحد مسلكاها بالجماع. على أي علم هذه الرواية بهذا البيان لا يمكن الاستدلال بها، ولكن صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم بالإطلاق يمكن الاستدلال، وأيضا قاعدة الغرور، وأيضا الإطلاق عدلة الشروط بناء على شمول هذا الشرط الضمني المبني عليه العقد، فبناء على كون نفس الارتكاز العرفي هو من قبيل الشرط الضمني، على أي حال هذه الأدلة كافية لإثبات خيار الفس كما هو المشهور. وأما قضية انتقاص ما بإزاء البكار من المرد لا خلاف فيه بين الفقهاء، سواء قلنا بجواز الفس أم لا قالوا ينتقص المرد. هذا حاصل ما سبق من المباحث السابقة. وأما الآن يقع الكلام في المهر، وفي المهر يقع الكلام تارة في ماهية المهر وتعديده وتعريفه، وأخرى في تعيين متعلق المهر أينا أو منفعة أو حقا أو دينا، كل ذلك محل الخلاف، يعني في غير العين في المنفعة في الحق في الدين بقى الكلام بالنقض والإبرام، ثم يقع الكلام في مقدار المهر الواجب والسنة. هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام إن كدر أون خيار فسق بسبب تدليس بكارات رأي مشهور فقها بوده، قبلا گذشتیم خوندیم گفتیم مشهور فقها برینه، یک دو تا از قدما یکی اسم برده شده که اینا مخالف هستن و الا خیار فرد ثبوتش مشهوره. اما انتقاص مر اتفاقیه، مشهور غیر مشهور، چه کسانی که قائل به جواز فرد شدن چه نشده، اونه که قائل به جواز فرد نشد که عقل لازم دونسته تصدیق کرده که این انتقاص مر باید بشه، اونم که نشده گفتی که علاوه بر اینکه اختیار کرده عدم فسخ را و بقای عقد را، اون هم باید این انتقاص حق برد بکند که در کلام صاحب حدایق اومده بوده خدمت شما خوندیم. اما دلیل اون جواز فسخ که خب اون که غیر مشهور مخالفت کردن اون باید بررسی میشده، اونم حاصلش این شده که مهمترین دلیل اطلاق دو سیه حلبی، اطلاق دو سیه حلبی و ابن مسلم هست که در صحیحه بعد در یکی اینجور اومده دلست عیبا هو بها، دلست عیبا هو بها، امرأتون زنی تدریس کرد یک عیبی را که درش هست، خب این در لسه پیوند دیگه اطلاق داره. و همچنین در صحیح دیگر که ابن مسلم باشد، اون اولی حلبی بود، دومی ابن مسلم، من زب و جمرأتن فیها عیبون دلسه، اون کسی که تدریس کرد این زن را، این عیب زن را تدریس کرده و لم یبین لزوجها و تبیین نکرد برای زوجش، اینا موضوعش مطلق عیب هست. فلذا عیب هم خودش از عناوین عرفیه محضه هست، شامل هر عیبی میشد و شک نیست که تیبوبه و زوال بکارت این خودش از عیوب هست که البته اون شک ندارد. و عیب در باب نکاح مقصوده، وقتی که میگیم عیب عرفی هست معناش این نیست که در هر مقامی عیب باشد اینجا هم عیبه. در باب تجارت خرید فروش عیب یه جوره، توجه فرمودی، در بعضی از مقامات دیگری که به اصطلاح باید سالم تحویل بدن اون باز عیب فرق میکند. قطعا در مقام نکاح عیب مقصود اون است که اهل عرف هرگز حاضر نشند با کسی که این عیب رو دارد، چه رجل چه مرده، هیچ اهل عرفی حاضر نشد که ازدواج بکند مگر اینکه شذ و ندر. خب این میشه شرط، این میشه عیب عرفی، اهل عرف این رو عیب بدونن، سالم ندونن این رو. در باب نکاح سیبوبه از این قبیله این شامل میشه. دعوای انصراف و عیوب معهوده این شاهدی نیست، مجرد این که در بعضی از نصوص دیگر سایر نصوص عیوب معهوده ای آمد و گفت که خیال و فصل در اونا ثابت هست، مجرد وجود اونا صلاحیت برای انصراف این اطلاق چی آقا نداره، مگر که اطلاق همیشه نیاز به مقید دارد، باید مفهوم ثابت بشه، به مفهوم اعداد مفهوم یا سایر یا سری که باید این مقید و اطلاق مثل این خاص عام میمونه. چطور خاص باید اثر باشد از عام در دلالتش؟ این مقید همینطور، مجرد این که موضوعی آمده و حکمی آمده که موضوعش اخذ از اون مطلق هست، مجرد اثبات حکمی لموضوع این اخذ، این مفهوم ندارد که فوقش قصور دارد، شامل نمیشد اون رو، خود نشد اون اطلاق شامل شده دورش هم حجت هست. توجه فرمودید؟ بله. لذا این صراف درست نیست. اما روایت دیگر این بود که سعی ابی عبیده بوده ادا دلست الافلا و البرسا و المجنون و المفضا و المفضات، بله، تردو علی اهلها، که این مفضات خب اومده دیگه، سری اومده. این رو اگر به مجرد دخول و جماع تفسیر بکنیم، کما این که بعد قلیل این رو تصدیق کرده ازهری از ابل عباس از ابن اعرابی نقل کرده افضل رجل، همین افضل رجلو دخل علی اهلی و جامعه ها و ایدن یغال، ایدن یغال افضل رجل و جاریته جامعها فسیر مسلکیها مسلکن واحدا. اونم گفته میشن دو تا عنوان هست، یعنی دو تا یک لفظی که دو تا معنا رو میده، ولی در بعضی از کلمات دیگر اهل لغت جوهری مثلا اینجور گفته افضل رجل الى المرأته الى المرأة الى امرأته باشرها و جامعها و افضاها، افضاها این بدون واسطه متعدی شده، اون افضا الى المرد بوده، این افضا و افضاها اذا جعل مسلک ها واحدن. بعد بعضی گفتن، من دیگه عبارت نمی خونم، گفتن المفضات بدون هیچ حرف تعدی بیشتر استعمالش، اکثر استعمالش، شاید اصلا استعمال کثیرش همینه، شاید این سو قطعیست در مورد اون مردی که مسلکنش متحد شده به جماع. خب پس با این حساب این روایت قابل استدلال نمیشه از این باب. و الا اگر نبود که میگفتن لفظ المفضات کثیر الاستعمال و اکثر الاستعمال یا دائم الاستعمال است در این معنا، ما بودیم و اون عبارتی که گفته شده مشترک بود، این روایت قابل استدلال بوده، چون اگر لفظی مشترک باشد معنویاً او لفظیاً قابل استدلال هست. اراده استعمال لفظ اکثر معنام که اساسی ندارد، حرف نادرستیه، فلذا میتوان متکلم میتواند با یک استعمال دو معنایی که لفظ مشترک دارد اراده بکند، هیچ معنی ندارد. ولی
گیر این روایت همین است که گفتن لفظ المغضب اصلا ظهور دارد در چی آقا؟ او معنا بله این که چه دلیل میشد؟ باید بریم سراغ معنای لغوی و عرفی خود لفظ مفضاد تا بفهمیم چی هست، ببینیم که آیا معهود است یا نه. اگر چنانچه بله وقتی که این اومده لفظ این از عیوب معهوده نمیتونه باشه، به خاطر اینکه لفظ تدلیس رو گفته ازا دل لسه استفاده بکنید در اون عیوب معهوده که دارد فرد مرعتو من البلسه و الافله و الفلانه و الجزام و الغرن که اون میشد معهوده. نه اون جدا اومده عرض میکنم، اونایی که جدا اومده که مجرد عیبه، عیبه معهود چی شد فرقش با تدریس؟ قبلا بیان کردیم خدمت شما دیگه، فراموش نکردید که معنا شد که اون مجرد وجود عیب خودش کافی باشد، نیاز به تدریس ندارد. وقتی که معلق میشد به تدریس، به ما و تدریس دخیل میشه دیگه. لذا سید ابن مسلم و اون حلبی اومد که دلست عیبن هوا بها دیگه. بله وقتی که معلقه به تدلیس شد خودش قرینه است که دیگه حالا معهود بودن اون عیب از خصوصیت چی آقا؟ میفته. بله ممکنه توش معهود باشد، بله البته اون معهوده تدلیس بکند به طریق فهوا این ثابته، اما اثبات نمی کند که هرچی که در به عنوان تدلیس اومده اون از قیوب معهود است. اتفاق فرمودی؟ بله. خب اما دلیل قاعده غرور هم کافی، چون وقتی که تدریس بشد صدق غرور هم چی آقا؟ میکنه دیگه. لذا قاعده غرور هم اینجا قابل استدلال، صاحب جواد استدلال کرده، قبلا هم گفتیم. ادله شرط هم همینطور. البته این تدریس هر شرطی تدریس نیست، شرطی که به لفظ در بیاد اصلا لفظ تدریس ندارد، ولی این شرط ضمنی که عقد مبنی برونه و زوجه نشون میداد که من این صفت رو دارم و مرد هم به اتکال او این اقدام رو میکند به خاطر این اخفا و این اظهار او، اینجا میشد چی آقا؟ اینجا میشد شرط ضمنی و داخل این قضیه میشد. فلذا به ادله اطلاقات ادله شرط میشد اینجا استدلال کرد از این قبیل. بله خب این بحث قبلی بود دیگه، خواستم این رو تکمیلش بکنیم. اما مسئله مهر، در مهر سه مقام کلام واقع میشد. یکی ماهیت مهر، تعریف مهر، خب درش اختلاف شده، بیان شده، خیلی هم اختلاف جدی هست. و دیگه متعلق مهر، متعلق مهر که آیا متعلق مهر چیه؟ اکثر ما وقع فیه الخلاف در همین متعلق مهره، که مثلا حق میتونه مهر واقع بشه، منفعت اجاره منزل مثلا این. خب یکی میگه من ازدواج میکنم با دختره و مهر رو این اجاره منزل قرار میدن که به شما اجاره دادن مثلا، یا منفعت یک باقی رو، خود باق رو نه منفعتش رو، مثلا منفعت مثلا درآمد این باق رو بدون اینکه چیزی اسم ببره، توجه فرمایید. یا حق رو، حق حقوق، وقتی که صحبت حق میشد، حق مالی میشد، خب طبعا حق معنوی هم میاد از مسائل مستحدثه میشد، حق الاختراع، حق تعریف، که حق تعریف به مهر قرار میدن. خب این هم حقوق مالی هم ما قبول داریم، قبول کردیم که این از حقوق مالی هم که قابل خرید فروش هستن. وقتی این رو قبول کردیم در اینجا هم وارد این عنوان حق چی آقا خواهد شد و این محل بحث. بعدش هم مقدار مهر که اونم مهمه، مهر واجب چقدره، مهر سنه چقدره. در ماهیت مهر تعریفی که شده است حاصلش این است که بدون شک و تردید عنوان لفظ مهر، عنوان مهر البته باید گفت که یک عنوان شرعی است، چون در لسان آیات شریفه اومده، روایات اومده، منتها اگر شرع درش تحدیدی نداشت، تعریفی نداشت، باید به ارتکاز متشرعه مراجعه بکنیم که متشرعه از مرد چه ارتکازی دارن، چه تعریفی دارن، همون کافیست برای ما. کمان که سیره متشرعه حجت است، ارتکاز متشرعه در جایی که مورد رد اشاره نباشد و تحدید خاصی نداشته باشد در این عناوین چی هست آقا؟ حجت.
حرمت شرعیت مقدر فرمایید
ولی نه نه شرعیه که نمیشد از کدی قطعا نیست. نه میشد متشرعیه، در حقیقت میشد متشرعیه، یعنی این که در عهد ائمه علیهم السلام این لفظ مهر و صداق که آمده، اول باید اثبات بشد که لفظ مهر و صداق آیا قبل از شریعت اسلام این لفظ بوده یا خیر. این مطلب رو التفات بفرمایید. راه تحقیق اینه، کسی که میخواد تحقیق بکنه تو باید تحقیق بکنه. اولین گام این است که باید ببیند که آیا این لفظ مهر قبل از اسلام آمده یا نه. اگر اومد و شارع هم تهدید نداشت، اینجا نه حقیقت شرعیه میشد نه حقیقت متشرعیه، عرف محکم. اگر نه، در قبل اسلام لفظ مهر و لفظ صداق و نهله و کذا نبوده، اسلام این رو استعمال فرمود. اگر چنین باشه، خب طبعا باید ببینیم خود اسلام این رو چه بیان میکنه. اگر صاحب اسلام شارع مقدس به بیان خودش تهدید نکرده این رو، باید ببینیم که متشرع چه تلقی دارن، چون متشرع تلقی نمی کنن مگر اون چرا که شارع مقصودش رو به اونا افاده کرده باشه.
بله چرا هم که دفعان باید که بله نمیزن سوال میکنه که چی میتونه من باشه، من چیه؟ حضرت
گفت من عقل بشینه اکثرش اون مقداره، اون مقداره. بله چه فرقی
از حدی و خلیل و رئیس و اینها
معلومه
که معنای
لغوی
داشته دیگه، اگر اومده باشه قبل از اسلام.
البته چون خلیل و اینا چون در عهد ائمه علیهم السلام بودند، اینها بعید نیست، بلکه من الغریبه جدا که اینا همون معنای متشرعه در ذهن اینها هم بوده. اتفاق فرمودی
بیان معنای شرعی نیست مثل لیس و ازهری، اینا در صورت بیان متفاهم ذهن عربه.
بله و متأثر از اونها ممکنه باشن طبعا، چون اینا متشرعه بودن، متدین هم بودن، شیعی هم بودن یا سنی هم بودن، فرق نمی کند. این تأثیر اعتقادات اهل ائمه علیهم السلام در اینها میشه باشه.
مثل مباحث میگه لغو مثلا اصلان اصل میگه منظورش اصل لغوی شرعیه نیست، وگرنه ذکر میکنه که
شرعیش به معنای شرعیه نیست قطعا، اما منافات ندارد که عرف عرب زمانی که اینها بودن و قبل اینها همون عرف مسلمین بودن مثلا تأثیر داشته باشه. تأثیر الا ای حال آقا اگر در روایات بیان نشد، ما هستیم و مرجع کلمات اهل لغت دیگه. اگر روایت نیمد، حالا ببینید فقها هم تعریف دارن، فقها هم تعریفی که کردن البته اینا از همون اتفاقات متشرعه است، و اینجا ما میتونیم عرف زمان شارع رو محکم بکنیم. خلاصت کلام این میشه دیگه. بله از کلمات اهل لغت معاصر شارع، معاصر ائمه اهل مسلم، اتفاقات عرف زمان شارع فهمیده میشه. لذا سایر معانی لغت همینه دیگه. مگه ما نمیگیم که شارع با مخاطب خودش صحبت کرده که مخاطب این اصل خودش عهد شارع بودن، معاصر شارع بودن؟ باید ببینیم سراغ این ارتکاز معاصر شارع چی هست. بارها از کردیم دیگه، همه قبول دارن این رو، کسی شرط ندارد که نبی مکرم اسلام ائمه طاهرین وقتی که احکام رو بیان کردن با ارتکاز مخاطبین خودش صحبت کردن، به غیر ارتکاز اونها صحبت نکردن. خب اگه ارتکاز اونها رو بخوان بفهمیم، متفاهم عرفی زمان اونها رو بفهمیم، متفاهم زبان عرفی اونها رو بخوان بفهمیم، متفاهم عرفی زمان خود ائمه رو بخوان بفهمیم، به کی باید مراجعه بکنیم؟ به اهل لغت معاصر ائمه، خلیل، لیث، ابن عرابی، ولی ابن سکیت و امثال ذلک. خب انشاءالله ادامه بحث بعدن. والحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
عنوان شرعی به عنوان عرفی و غلایی با تو موضوع عنوان متشرعی مستقل داریم؟
بله که داریم، چرا نداریم؟ متشرع نیشه از ولیده نصوص شرعی دیگه، از نصوص شرعی
موضوع
از اطلاقات شارعی اخص داریم.
اصلا دیگه موضوع یا شرعی یا عرفی یا متشرعی
البته که همینه.
بله ما در این نصف شما به اصول گفتیم
هست اندان رو توضیح دارید.
خب اونجایی که موضوع توضیح دارید
حقیقت عرفیه داریم، متشرعیه داریم، شرعیه.